این کاری که الان شنیدید فکر کنم اولین کاری بود که از من منتشر شد. دی ماه سال 1385، نسخه اول رادیو دیوار. واسه کسایی که اون موقع نبودن یا یادشون نمیاد، باید بگم که دیوار قبل از اینکه شروع به انتشار آهنگ کنه، به مدت 2 سال از سال 85 یه پادکستی به نام رادیو دیوار منتشر میکرد که توش مصاحبه و خبر و نقد و بررسی و اینجور چیزا داشت. اون روزا علاوه بر ضبط و آماده کردن رادیو دیوار، یکی از دغدغه‌های شخصی خود من این بود که تو آهنگای قدیمی پاپ ایرانی بگردم آهنگایی رو پیدا کنم که تو شعرش یه جورایی اسمی از دیوار برده میشه، که اونا رو بردارم سمپل کنم، بیت بسازم، واسه نسخه‌های بعدی رادیو دیوار استفاده کنیم. کم هم نبودن این آهنگا. اون دو تا قبلی آهنگای گوگوش بودن، ولی نسخه مورد علاقه من نسخه فرامرز اصلانی شه.
یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره.
الان 10 سال از اون روزا میگذره. 10 سال دیوار. معمولاً از کنار اینجور اتفاق خیلی راحت میگذریم، یا شاید نهایتاً تو شبکه‌های اجتماعی یه چیز ریزی بنویسیم، ولی انگار این دفعه یکم بیشتر از یه پیام سر 40 کرکتری حرف هست. احساس کردم که این اتفاق ارزش اینو داره که یه چند لحظه صبر کنیم و به این 10 سال یکم فکر کنیم و یکم راجبش صحبت کنیم. از اینجور اتفاقات و فرهنگ ایران کم پیش میاد که یه حرکتی 10 سال با حفظ شکل اولیه خودش بتونه زنده بمونه، کار تولید کنه و بتونه متداوم تو صحنه فرهنگ یه اثری از خودش جا بذاره. علاوه بر اون، این اتفاق از نظر شخصیم واسه خود من خیلی مهمه، از اونجایی که این 10 سال دیوار با دهه دوم زندگی من و رفیقام گره خورده.
این 10 سالی که دیوار به وجود اومده دقیقا منطبق میشه با اون 10 سال مهم زندگی من بین 20 تا 30 سالگی. فکرم این سن برای همه هم سن مهمی باشه، از این نظر که دارن شخصیت داره کامل شکل میگیره، کارتو باید انتخاب کنی، شغل درآمدت از کجا باشه، نمیدونم تفریحات، دوستات، همه اینا تو این 10 سال انتخاب میشن. خب این 10 سال برای من خب خیلی خوب بود، با یه سری دوست جدید داشتم که همه خط فکریامون تو یه سمت بود، چیزایی که دوست داشتیم، کاری که دوست داشتیم و داشتیم میکردیم. اگه از اول خود دیوارم بخوام بگم، خب خیلی خوب بود زندگی، جوونی زندگی من توی اون چند سال خلاصه شده بود که داشتیم آهنگ درست میکردیم، گوش میکردیم، پخش میکردیم، هر کدوم این کارا.
این صدای مهدی بود، مهدی پورداد، رفیق دوران راهنمایی من که سایت دیوار دو سال 85 شروع کرد. سایت دیوار که شروعی شد برای همه اتفاقای خوبی که بعدش افتاد. همونطوری که مهدی هم گفت، جوونی ماها تو این 10 سال خلاصه شده. تو این سالا خیلی چیزا عوض شده. منم خیلی عوض شدم. به اطراف که نگاه میکنم میبینم که همه چیز عوض شده. محل زندگیم، نحوه لباس پوشیدنم، موهام یکم سفید شده، کلی شغل عوض کردم، کلی سفر کردم، کلی آدم جدید شناختم. خلاصه که تو این 10 سال همه چی عوض شده، ولی یه چیز همیشه ثابت بوده. دیوار. موازی با اتفاقات زندگی شخصی من همیشه اسم دیوار بوده. 24 ساعت سکوت، خشت، مزمن، آوار، رنگی، یک، نگار و کلی کار دیگه داستان موازی جوونی و 20 چند سالگی های من و رفیقامه. من تنها هم نبودم و فقط منم نبودم که زندگیش تحت تأثیر دیوار قرار گرفته.
میام اون روزی که من در واقع اولین بار شما رو دیدم در واقع یه نقطه عطفی توی زندگی من بود و اگه در واقع اون اتفاق نمی افتاد قطعا امروز من بدون اتفاق افتادن اون روز خیلی تفاوت داشت با امروزی که من الان هستم. توی این پروسه 10 سالهی که حالا من بچه ها رو میشناسم و در واقع با دیوار یه جورایی زندگی کردم، یه نکته خیلی مهمی که دوش اتفاق افتاده و توی زندگی شخصی من خیلی تاثیر داشته این بوده که خیلی چیزا یاد گرفتم و این چیزا منحصر به موسیقی نبوده، شاید کمترین بخشش موسیقی بوده حتی، و خیلی اتفاقاتی افتاده، حالا دوستی ها بوده، تجربیاتی بوده که حالا انتقال پیدا کرده هم از خود تو و هم از بقیه بچه ها. در نهایت در کنار هم باز یه سری تجربیات رو کردیم. حالا میام در زمینه های دیگه من خیلی در واقع تأثیر گرفتم از بچه هایی که توی دیوار بودن، چه کسایی که هنوزم هستن، چه کسایی که هنوزم نیستن، یعنی در واقع رفتن. دیوار برای من مثلا پشتوانه بوده و هل دهنده بوده، یعنی در عین اینکه در واقع پشت منو نگه داشته همیشه منو هل داده به جلو و خیلی وقتا همون میام تو تونستم بهش تکیه کنم و این به نظرم مهمترین چیزیه که داره دیوار برای من.
این صدای مزراب بود که راجبه روزی صحبت میکرد که اولین بار اومد پیش ما، یا مثلا نوید که فکر کنم تنها کسی باشه که لوگوی دیوار رو بدنش خالکوبی کرده و اصولا یکم احساسی تره، رابطهش با دیوار اینطوری توصیف میکنه.
این دیوار یه جورایی واسه من یه جورای خانواده منه، یعنی حالا از سمت حالا خود بچه ها به من نمیدونم، ولی از سمت من احساسی که بچه هایی که تو دیوار هستن دارم اینه که خانواده مونن.
با رضا که صحبت میکردم راجع به تأثیر دیوار روی زندگی شخصیش و کاریش بهم گفت
وقتی اولین بار مثلا تو رو دیدم یا کار شروع شد و این صحبت ها، خیلی خوشحال شدم، گفتم بالاخره اون چیزی که میخواستم و پیدا کردم. بعد خب این خودش مثلا برای زندگی من این بود که یکی از هدفهایی که مثلا داشته باشی رو در واقع بهش رسیدی، حالا تو خب ببینم با این هدف چی کار میخوای بکنی اگه اینقدر. بعد اینکه تو زندگی من نظر کار کردن خیلی فکر میکنم این ورک همکاری گروهی کمترین چیزی بود که در نهایت مثلا فکر میکنم اون چیزی بود که من همیشه آرزوش داشتم، چون حالا من گیم هم بازی میکردم، همیشه تو گیم هم دلم میخواست که مثلا میشد که 5 تا کله 10 تا کله به یه نقطه با یک مثلا در واقع موزه نگاه بکنن، به همه با هم همکاری کنن تا اون اتفاق بیفته. خب متاسفانه هیچ وقت تو جامعه خودمون، تو مدرسه، نه تو شاید سر بریک دنس، باز اونم یه چیزی خارج از مثلا فضای اجتماعی بود، تو بریک دنس شاید این پیش اومد مثلا 2-3 نفر باشیم که مثلا یه سری حرکاتو با هم هماهنگ کنیم، اما بقیهش دیگه هیچ مثالی نداشت تو زندگی که در واقع در بیرون در جریان بود. ولی چجوری بگم، من اون حس همکاریه رو به دست آوردم، صمیمیت، اینکه میشه اخلاق حرفه‌ای رو همه در واقع فضاهای شخصی و اینا جدا کرد، میشه مثلا دیدگاهمون رو نگه داریم و مثلا هر کدوممون نظر خودمون رو داشته باشیم. به نظر من چیزایی بوده که مثلا در واقع در تعامل با دیوار به دست آوردم و بالاتر از همهشون دوست دارم.
از بخش شخصی تأثیرات دیوار اگه بگذریم، این 10 سال دیوار با تمام فراز و نشیباش رابطه خیلی مستقیمی با تاریخ رپ فارسی داشته. چند وقت پیش با نصیر مشکوری که داره یک کتاب در مورد تاریخ رپ فارسی جمع‌آوری میکنه صحبت میکردم که نظرش رو راجع به نقش دیوار تو تاریخ رپ فارسی پرسیدم.
اون چیزی که من برداشتم اینه که دیوار یه وزنه خیلی مهمی توی این جریان رپ فارس بوده همیشه. کاری که شما کردین و تفکری که داشتین بیشتر رو فرهنگسازی بود، حتی توی اپیزودهای رادیو دیوار هم مشخصه. تمام دغدغه شماها بیشتر این بود که فرهنگ هیپ هاپ چی هست
برای همین به نظر من وزنه فرهنگی و نگاه فرهنگی و اون انقلاب فرهنگی و شاید انقلاب فرهنگی کلمه اشتباهی باشه، ولی اون ساختارسازی فرهنگی که شماها کردین در این مجموعه دیوار کاملا مشخص هست و این در حقیقت دیوار رکوردز به نظر من یک آلترناتیوی درون مجموعه رپ فارسی بود و حتی لحاظ آهنگسازی هم میبینیم که مسیر رو کاملا متفاوت کردن، ولی دیواری آلترناتیو بود که مخاطب خاص خودش هم داشت و افرادی هم که عضوش میشدن افراد خاصی بودن که یه جوری یه جای همگون بودن. به نظر من تمام بچه که کارهای خوب اصلی رو دادن بیرون، حالا مثلا بین بهرام و سورنا تفاوت خیلی زیادی هست، ولی در یه نقطه‌ای که نمیتونم توضیح بدم و بشنم روش فکر بکنم، اینا باز یه جای به هم میرسن. موسیقی که ساختین، مزراب، حالا ممکنه نسل دوم خیلی از تو ایده گرفته باشه، ولی بازم میبینیم که خطی رو که انتخاب میکنه خطیه که شروع شده بود چند سال پیش و این کامل میکنه. حتی نوید خارج نمیشه از مجموعه، حتی رز با اینکه تفاوت خوندن داره، صداش متفاوته، خیلی تکستش و مفاهیمش مختلف، بازم میبینیم که همین مسیر ادامه در نهایت که خیلی متفاوتین از هم دیگه، یک نقطه، یک جای اشتراک داریم، اونو بعد واقعا راجوش کتاب نوشت، نمیشه گفت توی یه جمله چی هست. یه درد مشترکی تو دیوار هست که اینا تمام کسایی که رپ خوندن و آهنگ ساختن تو دیوار اون درد مشترک رو دارن و اون درد مشترک شما شبیه به درد مشترک بقیه بچه های رپ دیگه هم هست، ولی بازم متفاوته. یه چیزی هست که میاد از مطالب رز، از کارهای بهرام، از سورنا، این همه چیزه میاد که توش یه خطه، یه مسیر مشترکی هستش. واقعا باید نشست مطالعه کرد، نمیدونم چی بگم بیشتر.
این موضوعی که نصیر بهش اشاره کرد تو صحبت با همه بچه‌ها به یه شکلی مطرح شد، اینکه تو کارهای دیوار تو این 10 سال میشه یه اشتراکی رو حس کرد. با اینکه ممکنه هنرمندا و اشخاص عوض شده باشن، انگار که هر کاری انجام شده آماده سازی کرده واسه کار بعدی. میشه یه خط روایی رو تو همه کارا شنید. نظر رضا رو راجع به همین موضوع بشنویم.
برای من دیوار خارج از اینکه حالا تشکل، لیبل، هر چیزی، یک جریان فکری هم بوده و در اصل منم یه جایی وارد شدم، این جریان یه چیز امتداد داری حالا، و من احساس میکنم که من ادامه اون راهو دادم و منم یه چیزی هم این وسط که این خط اتصال قطع نشه، همه حرفا رو زدن در واقع، من میگم کسایی که قبل منم حتی تو دیوار در واقع با کار کردن آهنگ دادن و اینا آماده سازی شده که این چیزی که من دارم میگم و در واقع بگم و حالا ایشالله بعدیا بیان و در واقع چه میدونم آپدیت تر، به روستر و تکنیکی تر، خفن تر ادامه‌اش رو بگن، چون این جریان زندگی، جریان موسیقی و جریان این سبک‌ها یا هر چیزی که میاد به نظر من یه مثل در واقع موجیه و داره حرکت میکنه و مهم اینه که این موج قطع نشه، حالا هر چقدرش رو من هستم، من احساس میکنم من بخشیشم.
از این موضوع که بگذریم، در ادامه همون بحث نقش دیوار تو جریان رپ فارسی، نوید به یه نکته خیلی جالبی اشاره کرد.
همیشه مثلا من قبل دیوار میدیدم یه سری رپر بودن، رپرهای خیلی لوکس بودن، راجب داشتن و پولداری و سوسولی و فلان و اینا میخوندن، یه سری رپران بودن خیلی لات بودن، راجب زدن و ترکوندن و خیابون بستن و فلان و اینا صحبت میکردن. این وسط وجود نداشت، یعنی به خصوص مثلا کاراکتری که خود نوید به رپ فارسی میده، کاراکتر یه آدمی که دقیقاً وسطه، قشنگ خط وسط جامعه است، نه پول داره نه مثلا لاته، هیچ کدوم هم نیست، به این قشر اصلا راجبش خیلی صحبت نشده بود اونقدر که اینا اصلا به چی فکر میکنن، اینا دارن چی کار میکنن، چون اکثر آدمایی که مثلا تو دیوار هستن به دید من اکثر آدمای قشر متوسطن، یعنی دونه دونه آدمه که من میشناسم نه خیلی فقیرن، نه خیلی پولدارن، نه خیلی بالا، نه خیلی پایینن.
تو ایران تعریف طبقه متوسط یکم با تعریف جهانیش فرق داره و یکم پیدا کردن معنی این کلمه سخت‌تره. به نظرم این موضوعی که قبلا هم بهش اشاره شده بود، یعنی رابطه قشر متوسط شهری دهه 60 با جریان هیپ هاپ ایران، خودش جای بررسی داره و همونطوری که نوید گفت، فکر کنم تو کارهای دیوار میشه دغدغه‌های این قشر و سیر تکامل و حرکت این نسل رو تو دوره زندگیش دید. به موضوع نقش دیوار اگه برگردیم، قبل از اینکه نظر شخصی خودم رو راجع به این موضوع بگم، میخوام یه بخشی از صحبت‌های مزراو پخش کنم که راجع به یکی از دلایل سرپا موندن دیوار تو این 10 سال صحبت میکنه.
این دیوار در طول این 10 سال مسائل خیلی مهم و جدی براش رخ داده که میتونسته هر کدوم به حاشیه‌های خیلی جدی تبدیل شه که سالها بشه در موردش حرف زد و آهنگ داد و توییت کرد و اینجور داستانا. ولی دیوار به نظرم خیلی خوب با اینها برخورد کرده، حالا هم دیوار هم کسایی که اون طرف در واقع داستان بودن، یعنی از هر سمت در واقع اونقدر خوب برخورد شده با این مسائل که سریع در واقع تو نطفه بسته شده و تمرکز دوباره برگشته روی کار اصلی و اون در واقع جریان هستی و تو اون سمت در واقع پیش رفته داستان. به نظرم دوری از حاشیه میتونه خودش یه نکته خیلی مهمی باشه توی در واقع این پایدار موندن دیوار توی این 10 سال.
از خود من اگه بپرسید که دیوار تو این 10 سال چی اضافه کرده به این جریان، از نظر من علاوه بر 10 سال زنده موندن و کار کردن، یه نکته که کمتر بهش اشاره میشه قابلیت دیوار تو ارائه کارا تو قالب مجموعه یا همون آلبوم بوده. قابلیت این که تو هر دوره زمانی بتونیم یه بدنه منسجم کاری ارائه بدیم که هر دفعه یه تأثیری رو جریان رپ فارسی گذاشته باشه. چون فضایی که یه آلبوم به هنرمندا میده، چه از نظر آهنگسازی، چه از نظر شعر، چه از نظر اجرا، اجازه تجربه های جدید میده به هنرمندا، مخصوصا از نظر فرمی. این فضایی که با تک آهنگ خیلی سخت‌تر به دست میاد. من فکر کنم از هر تشکل دیگه دیوار آلبوم بیشتر منتشر کرده و این یه جورایی نقطه متمایز کننده دیواره. در ادامه صحبت قبلی یه نکته‌ای که تو صحبت با همه بچه‌ها تقریبا به یه فرمی بهش اشاره شد این بود که ما تو این چند سال سعی کردیم همیشه رو به جلو حرکت کنیم و مخصوصا از نظر فرمی سعی کردیم خودمون رو تکرار نکنیم. حالا بعضی وقتا نتیجه این تلاشا برای نوآوری خوب شده و بعضی وقتا نه چندان.
دیوار خودشو همیشه دیولپ کرده، همیشه خودشو پیش داده، آدمای توش متوقف نشدن. حالا قضیه نبوده که من به اینجای موزیک رسیدم تموم شدم، همیشه دلشون میخواسته که بیشتر پیشرفت کنم. من این کار رو در زمینی مثلا فلو میکنم، در زمینی در واقع نوع نگاه جدید میکنم، این متوقف نمیشه. من تو زندگی خصوصی خودم هم متوقف نمیشم. من شاید زمینه مطالعاتم عوض شه ولی من دارم مطالعه میکنم، من دوست دارم آگاه‌تر بشم و فکر میکنم که این نکته‌ای بوده که در واقع قضیه رو جلو برده. فکره داره جلو میره، فکره دلش میخواد پیشرفت کنه، هر کی باهاش میاد، هر کی میخواد. دیوار همیشه به نظر من بروز شده. درسته ما در واقع تو کارا من میبینم یه سری چیزها رو میبینم که ریشه های خیلی قدیمی و گذشته داره، ولی همیشه در واقع بروز بودنش به چشم میومده. کار جدید میشنوی، تکراری نمیشنوی. این کار موفقی بود این اون آهنگو بسازم، من تا حالا نشیدم. میدونی چی دارم میگم؟ و این خودش یعنی این که ما حرکت داریم. میخوام بگم که این چیزی بوده که در واقع تو دیوار من دیدم که در واقع باعث شده که این 10 سال باشه و کار بکنه. بعد توقعی هم نداشتیم. من رفتم ما فکر میکنم دیوار کم توقع ترین در واقع چیزی نیست، چون همیشه آتپود یا چیزی که بیرون گذاشته بابتش چیزی به داخل خیلی که در واقع نفوذ نکرده، جز حالا مزاحمت بیشتر رو نمیدونم، اعصاب خردی و آدمایی که در واقع بخوان تو یک بوت الکی بسازن اینو، ولی منظور توقعی نداشته. برای همین فکر میکنم یه چیزی که بی توقعه میتونه در زمان ادامه پیدا کنه.
این صحبت‌های رضا بود، نظرهای نویدم راجع به همین موضوع بشنویم.
ذاتاً با وجود اون اعتماد به نفسی که یه هنرمند نیازش داره، همچنان کمالگراهن. یعنی هیچ کدومشون هیچ وقت متوقف نمیشن. خب دیگه این بهترین کاری بود که من ساختم. اینو هیچ وقت من زبون هیچ کدومشون نشنیدم. یعنی آدمایی بودن که همیشه من داشتم میدیدم که مثلا امسال یه کاری دارم میکنن، سال بعد با شفیزه نه اون که دیگه یه کاری بود کردم بهتر شد، حالا میخوام یه سری ایده جدید دارم کارامو مثلا اینطوری بهتر کنم. این چیزی که دونه دونه دیواری همیشه داشتن.
خب خب فکر کنم به اندازه کافی راجع به گذشته صحبت کردیم. باور کنید آسونم نبود اینکه توی مدت کوتاه به 10 سال گذشته زندگی خودت بخوای نگاه کنی و راجع بهش صحبت کنی، کلا تجربه عجیبی بود. موضوع بعدی آینده دیواره. با بچه‌ها راجع به آینده دیوار صحبت کردم، ازشون پرسیدم به نظرشون رو چه چیزایی باید تمرکز کنیم تو چند سال آینده، که نکته‌های جالبی مطرح شد.
ببین تو بین سالهای در واقع 85 تا 87-88 یه حباب و هایپی توی رپ فارسی به وجود اومد که همه فعال بودن و اینا. اون حباب ترکید و بعدش یه سکوت و سکونی در واقع رپ فارسی رو گرفت. بخیر دیوارم جزء از رپ فارسیه و به نظرم بعد از اون یه اتفاقی که افتاد این که محتوا توی رپ فارسی، محتوای به از آهنگ در واقع مرد و رسانه توی رپ فارسی مرد. یعنی این دو نکته به نظرم نکات مهمی هستند و به نظرم دیوار میتونه تو مسیر راه مثلا 10 سال آیندهش روی این دوتا نکته تمرکز کنه باز، چون مثلا شروع دیوار از همین نکته ها بوده، یعنی تولید محتوا بوده و به نظرم باز میتونه برگرده به اون سیستم و به اون اهداف در واقع برسه و اینکه چون تجربهش هم داره به نظرم قطعا میتونه خیلی بهتر از خیلی های دیگه این کار رو انجام بده. و توی این 10 سال دوم ناخودآگاه یکی از چیزهایی که ما میتونیم روش در واقع تمرکز کنیم و دیوار در واقع تمرکز کنه موضوع درآمدزاییه به نظر من، که حالا تا حالا روش های امتحان کردیم ولی باز هم میتونیم امتحان کنیم و اگه بتونیم درآمد رو به درآمد ثابتی در واقع تبدیل کنیم خیلی خوب میشه به نظر من.
به نظرم نکته اولی که مزراب بهش اشاره کرد خیلی قابل فکره. اگه هیپ‌هاپ ایرانی رو به عنوان یه خورد فرهنگ یا حتی فرهنگ تلقی کنیم، نمیتونیم فقط محدود باشیم به آهنگ تولید کردن، شعر نوشتن، گرافیتی یا بریکدنس. علاوه بر اینا نیاز به یه اکوسیستم فرهنگی داریم که توش هنرمندا اثراشون و مخاطباشون با هم یه گفتگویی داشته باشن، که اینجا نقش رسانه خیلی مهم میشه. تو سالهای اول رپ فارسی این محیط یه جورایی شکل گرفته بود، با کارهای رسانه‌ای و فرهنگی مختلفی که انجام میگرفت یه دیالوگی برقرار بود، ولی الان تقریبا اونو از دست دادیم. هر چند وقت یه بار یه آهنگی یا یه آلبومی منتشر میشه و از کنارش میگذریم تا کار بعدی بیاد. به نظرم میتونیم به روش‌های دیگه‌ای واسه تولید و انتشار محتوا فکر کنیم و این محدود به دیوار هم نمیشه. به نظرم این یه نکته‌ایه که میتونه کمک کنه حرکت هیپ هاپ ایران ادامه پیدا کنه. نکته دومی که مزراب بهش اشاره کرد به نظرم مهمترین چالش هیپ هاپ ایران تو چند سال آینده خواهد بود. این موضوع محدود به دیوار هم نمیشه و به نظرم همه جریان هیپ هاپ ایران برای ادامه حیات باید به این موضوع فکر کنن، موضوع پول و درآمدزایی. تا الان روش های زیادی رو امتحان کرده ایم و هر دفعه بهتر شدیم، ولی به نظرم هنوز برای حل کردن این مشکل کلی راه داریم. صحبت های مهدی رو در این مورد بشنویم.
من به نظر من این دیوار 10 سال دیگه بخواد ادامه بده، اولین چیزی که نیاز داره فروشه. فروشه یعنی پول نیاز داریم. هممون الان بزرگتر هم شدیم، سنمون متوجه این مشکل شدیم. تا بتونه برای خودش یه مارکت درست پیدا کنه به نظر مهمترین کاریه که باید بکنه. یعنی همین مخاطبایی که دوستشون دارن بتونن هزینه کنن برای کارشون و این کار قانونی انجام شه. یعنی دغدغه از این که بخوام بگیرنمون یا نشر آلبوم غیر مجاز یا به این صورت، این دغدغه‌ها رو نداشته باشن به نظرم این واجبه و اینکه بتونن ادامه بدن.
نکته بعدی که تو صحبت با نوید پیش اومد بی ربط به موضوع قبلی نیست. نوید راجع به زندگی‌های شخصیمون و تأثیر درگیری‌های شخصیمون تو انرژی و تمرکزی که میتونیم رو کارهای هنری داشته باشیم صحبت کرد.
یکیش که اولیشه شاید دیگه دغدغه شخصی هستن زندگی منه، اینه که علاوه فیزیکی خیلی از هم دور بودیم خیلی موقع ها. یعنی اصلا قضیه تو هم نیست، قضیه چه مهمه، مثلا مزراب هم خیلی سر کار میره و کار زیاد داره. اون نزدیک بودن فیزیکی خیلی چیز مهمیه که خب متاسفانه حالا بر اساس زندگی همون از دستش دادیم. خیلی آرمانگرایانه است ولی من دوست دارم مثل قدیم نزدیک هم باشه.
موضوع دوری فیزیکی و درگیری‌های شخصی نکته تاثیرگذاریه، ولی یه چیزیه که بد یا خوب مجبوریم باهاش کنار بیایم. خب الان تکنولوژی در دسترس تره و ما میتونیم از این ابزار بهتر استفاده کنیم که کار رو واسه خودمون راحت تر کنیم. نکته بعدی که نوید در راستای کارهایی که تا حالا نکردیم بهش اشاره کرد، موضوع دوری از مخاطبا بود.
کارهایی که دیگه نکردیم هست میکنم، ما خیلی کم به صورت مستقیم با طرفدارامون ارتباط برقرار کردیم. میدونی یکی که مثلا خیلی وقت مثلا ما رو گوش میده، منو یهو تو خیابون میبینه، میشینیم با هم نیم ساعت حرف میزنیم، من قشنگ حس میکنم یه چیزایی داره از من میشنوه که اولا که من اینا رو نمیتونم تو آهنگم بگم، یعنی چیزی نیست که من بیام واسش آهنگ درست کنم، و این خیلی واسش چیز جالبیه. که حالا مثلا همین پادکست هم یه چیز مثلا مثبتیه که خیلی حرفایی که نمیتونیم تو آهنگ بگیم بزنیمش. و در نهایت فکر میکنم ارتباط برقرار کردن با آدماست، آدمای غیر خودمون.
چیزای جالبی در مورد آینده دیوار مطرح شد. من فقط میخواستم یه چیزی اضافه کنم در مورد ساختن نسل جدید و پیدا کردن کسایی که بتونن چیزای جدید به دیوار اضافه کنن. آهنگساز، رپر، فیلمساز یا هر کسی که بتونه یه قدمی تو هر زمینه‌ای ورداره که این حرکت ادامه پیدا کنه. خلاصه که به نظرم چند وقتیه با آدمای جدید کار نکردیم و این تجربه‌های جدید رو به دست نیاوردیم و به نظرم لازمه که روی این موضوع هم تمرکز کنیم توی چند سال آینده دیوار. قبل از اینکه این پادکست رو تموم کنیم، میخوام یه کاری بکنم که خیلی وقت بود میخواستم انجام بدم ولی فرصتش پیش نیومده بود. میخوام یه چیزی خطاب به تک تک کسایی که تو این سالا همراه بودن بگم. از اونجایی که همه چیز با مهدی پورداد شروع شد، از خودش شروع میکنم. اما مهدی چند هفته پیش تولد 30 سالگیت بود، تولد مبارک. یه جورایی با هم بزرگ شدیم. دمت گرم به خاطر حرکتی که شروع کردی. با اینکه الان کارهای دیگه میکنی و زیاد درگیر دیوار نیستی، بدون که چیزی که 10 سال پیش با هم شروع کردیم هنوز در جریانه. دمت گرم. بعد میریم سراغ بهرام. آشنایی با تو، کارهایی که با هم کردیم و آجرایی که با هم روی این دیوار گذاشتیم از مهمترین اتفاقای زندگیم بوده. کارهایی که با هم کردیم پایه خوبی بود واسه کلی کار مشتی دیگه و کلی آدم که یه جورای زندگیاشون تحت تأثیر اون کارا قرار گرفت. دمت گرم. علیرضا پورسهولت مزی، دمت گرم به خاطر صبری که از خودت نشون دادی و تو سخت‌ترین شرایط هیچ وقت من و دیوار رو تنها نذاشتی. بدون شک از 87 به بعد هر کاری تو دیوار انجام شده بدون تو امکان پذیر نبود. امیدوارم این جدیت و پشتکاری که تو کارا تا الان نشون دادی همینطوری ادامه داشته باشه و کلی کار مشی دیگه با هم انجام بدیم. دمت گرم. رز، به زودی اولین هنرمندی میشی که 3 آلبوم از دیوار منتشر کرده. دمت گرم به خاطر صبری که از خودت نشون دادی و رنگی که به دیوار دادی با شخصیت تو کارات. من خودم شخصا خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. دمت گرم. نوید صدر، کمکات تو این 10 سال فقط 2 آلبوم خودت نبوده. از اول در خونت رو به همه باز بوده و بچه‌ها رو دور هم جمع کردی و تو یه دوره‌ای حتی دلیل زنده موندن دیوار شدی با این کارات. باید بگم تو این سالا بدون تو خیلی کارا رو هوا میموند. دمت گرم. علی سورنا، درسته که هیچ وقت به عنوان عضو رسمی دیوار اعلام نشدی، ولی 2 پروژه‌ای که با هم کار کردیم تأثیر زیادی رو دیوار داشته. هر 2 پروژه باعث تجربه‌های جدید برای هممون شد و دلیل رشد و بهتر شدن شیوه کاری ما. دمت گرم. تو این سالا خیلی کسای دیگه هم بودن که اومدن و رفتن. نمیخوام اسم اونا رو از قلم بندازم چون فکر میکنم شناختن تک تکشون و کارهایی که با هم کردیم به من خیلی درسا و تجربه های جدید داد تو زندگی. کسایی مثل بچهای تمده، نیموش، ساچمه، تیغه و مهراد و فاتح. امیدوارم هر جا که هستید و هر کاری میکنید موفق باشید. دمتون گرم. زنده و در نهایت خود شما، شمای مخاطب و کسایی که تو این سالا کارهای ما رو دنبال کردن. دمتون گرم که همیشه بودید و پشت ما رو گرم کردید با بودنتون. تو این سالا هر کاری که کردیم با وجود شماها کامل شده. دم همتون گرم. اینم یه آهنگ پخش نشده نسبتاً قدیمی که از آرشیو کشیدیم بیرون که به نظرم بهترین گزینه است واسه تمام کردن این پادکست. رز و نوید با آهنگسازی مزراب. اسم آهنگ قزلالا.
هنوزم داستان همونه، رس زد زمونه خلاف جهت مثل خود قزلالا حداقل یه لحظه میری بالا تر از سطح آب میفهمی کجایی میفهمی فقط یه لحظه است که جدایی شیجه رو باشه کوه منظره باشه کوه بعدش توی رود راهی دریایی زیر پوستیم و رنگ و وارنگه هر رنگیش بیاد بیرون قشنگه هیپ هاپ تو من رد شد کل شربان بد شد وقتی رپ فارس شد گوشا خط شد گفتیم شنیدیم طعمشو چشیدیم این دیوارو تو سقف بشه بچینیم هستیم و به همین بودن رازیم هزار تیکیم متوازیم یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی پشتم به دیوار گرمم به آتور لبخند به چشمای شرمنده هاتون صدرم من صدرم نویدم و صبرم ایوب و رد کرد و از رو نرفتم پاییزم و الانم آبستن بهارم زهر داغ تابستون خونکی هوام زردم من سردم نویدم و تلخم من صفرنگ آسمون عاشق زردم زرد مثل آبان زرد مثل آجر خورشیدم تو آسمون هم شکل ما شد زرد مثل اراده زرد مثل دیوار جاش خالی اون که خشت جسمش میذاش جدا شدم بدنی جدا مثل تقسیم دیوارای دورتر خونه های بعدی ولی هر جای دنیا باشیم جدا نمیشیم مثل دیوار چین سفتر و طولانی میشیم یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی